بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام به ساحت پر از نور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بحث امروزمون رو پی میگیریم در ادامه تولد و زندگی خانم فاطمه زهرا. در جلسه پیش ما طریقه بستن نطفه و طریقه وضع حمل حضرت خدیجه رو مطرح کردیم و علت نامگذاری فاطمه رو برای دختر پیامبر عنوان کردیم. اکنون میخوایم بگیم که تاریخ ولادت خانم فاطمه زهرا دقیقا چه هنگام بوده. سه روایت و سه نقل قول هست. یکی روایت اهل سنت هست که اونها معتقدند فاطمه زهرا 5 سال قبل از بعثت به دنیا اومده و گفتن که همزمان با تجدید بنای کعبه، که اگر یادتون باشه در زندگی آقا رسول الله مطرح کردیم که خانه کعبه خراب شده بود و آمدند سنگ سیاه یا حجرالاسود رو نصب کنن که پیامبر از در وارد شد، اینها میگن همون سال به دنیا اومده. این روایت اهل سنت هست، 5 سال قبل از بعثت. روایت دوم به نقل از امام صادق علیه السلام هست که ایشون فرمودند در سال دوم بعثت و پیامبر بزرگوار ما 41 سالش بوده، دارای فاطمه زهرا شدند. و روایت سوم روایت شیعیان هست که معتقدند در سال 5 بعثت خانم فاطمه زهرا به دنیا آمده. پس 3 روایت بود. یکیش نقل قول از یک حدیث که در کتاب مستدرک الوسائل هست، از امام صادق نقل شده بود که سال دوم بعثت. نقل قول اولم مال اهل سنت هست که سال 5 قبل از بعثت. نقل قول شیعه بر اساس روایت های خاص آوردن که 5 سال بعد از بعثت. و این 5 سال رو باز یک روایت از امام باقر علیه السلام هست که ایشون مطرح کردن که حضرت فاطمه در سال 5 بعثت به دنیا آمدن، هنگامی که به اصطلاح شرایط خاص و ویژه‌ای برای رسول الله بوده. خب یک سوال پیش میاد، کدوم تاریخ ها درست ترن؟ ما با توجه به 2-3 استدلال به طور یقین استخراج میکنیم که کدوم یک از این 3 روایت به حقیقت نزدیکتر هستن. مورخان گفتن که حضرت خدیجه کوچکترین فرزند پیامبر بوده. ما در دوره زندگی پیامبر مطرح کردیم که به اصطلاح پیامبر چند دختر و پسر داشتند، منتها از دنیا رفته بودند پسرها، دخترها باقی مانده بودند. روایت دوم این هست که بعضی از افراد از صحابه پیامبر مثل عایشه، مثل عمر، مثل سعد ابن مالک، مثل ابن عباس و دیگران میگن که پیامبر فاطمه رو بعد از معراج به دنیا آورد. این به اصطلاح روایت بعدی هست. یک روایت دیگه هم هستش که میگن که وقتی ابوبکر و عمر از فاطمه علیه السلام خواستگاری کردن، پیامبر به اونان گفت، به ابوبکر و عمر گفتش که فاطمه هنوز کوچیک هست و نمیتونه ازدواج بکنه. این عبارت رو حالا ما در دوره مدینه که هنگام ازدواج فاطمه زهرا میشه گفتگو میکنیم. الان میخوایم بگیم که نقل قولهای اهل سنت غلط هست درباره حضرت فاطمه که 5 سال قبل از بعثت به دنیا اومده. چرا؟ اگر 5 سال قبل از بعثت فاطمه به دنیا اومده باشه، 13 سال دوره بعثت هست، 5 سالم قبلش میشه 18 سال. خانم فاطمه زهرا در به اصطلاح سال دوم هجری ازدواج میکنه. 2 سالم اینجا اضافه بکنی، اونجا میشه چند سال؟ 20 سال. در صورتی که در فرهنگ اون دوره عرب هیچ وقت زنی که دختری که به 20 سال رسیده باشه حتما بعد ازدواج کرده باشه. نمیگن که مثلا پدرش نمیگه یعنی کوچیکه نمیشه ازدواج بکنه. ابوبکر و عمر اومدن خواستگاری، پیامبر گفت این کوچیکه، حالا موقع ازدواجش نیست. خب اگر این عبارت درست باشه که درست هست ما در نقل قول تاریخی میگیم، پس روایت اهل تسنن غلطه، چون فاطمه زهرا 20 سالش نبود. پس 5 قبل از بعثت به دنیا نیامده، این غلطه. بنابراین میگیم 5 دوم به دنیا اومده که سال 5 بعثت هست. یک روایت دیگه هم هستش که به اصطلاح زنان، این مطلبم برای رد نظریه اهل سنت میتونه مفید باشه. گفتیم که زنان قریش حضرت خدیجه رو طرد کردن و نیامدن برای وضع حمل کودک. خب اگر قبل از بعثت باشه، هنوز اقوام حضرت خدیجه و یارانش و افراد بنی هاشم همه هنوز با خدیجه دوستن، چون هنوز بعثت اتفاق نیفتاده، هنوز پیامبر مسئله رسالتش رو مطرح نکرده. بنابراین ارتباطات اقوام و فامیلی هست. پس چرا موقعی که حضرت خدیجه میخواست وضع حمل کنه هیچ کس نیامد؟ و نشون میده که 5 قبل از بعثت نبوده، غلطه. 5 بعد از بعثت هست که همه اقوام رها کردن خدیجه رو و تنها گذاشتن. به این دلایل استنباط میکنیم که میلاد حضرت فاطمه علیه السلام سال 5 بعثت هست. خدمتتون عرض کنم که وقتی که خانم فاطمه زهرا به دنیا میان، در حقیقت به شدت پیامبر به حضرت فاطمه، به این دخترش محبت می‌ورزه و خانم فاطمه زهرا در اون 2 اول، حالا میگیم چرا 2 و 3 اول این دوره خاصی هست، مورد توجه پیامبر هست. در خانه تربیت میشه فاطمه زهرا که از دوره به دنیا آمدنش همینطور دوران نزول وحی بوده. یعنی تقریبا، حالا الان نمیتونیم به دقت و صحت بگیم، هر شب بر پیامبر وحی نازل میشده، ولی پیامبر به شدت درگیر وحی و نزول وحی و ارتباط با جبرئیل و خداوند هست. حالا ببینید یک پدری که دائم در ارتباط با وحی جبرئیله، با اون دختری که به اون شکل به دنیا اومده، ببینید این ارتباط چه ارتباطی خواهد بود. به همین دلیل میگن این 2-3 اول پیامبر یک نگاه هم ممتازی به فاطمه داشته نسبت به بچه های دیگه، و هم یک نگاه پر از عاطفه‌ای داشته نسبت به حضرت فاطمه. مربی حضرت فاطمه جناب خدیجه هست. خود حضرت خدیجه کسی هست که با بذل جان و مال و آبرو و حیثیتش به پای همسرش ببینید چه رشد ایمانی داشته. اینجاست که خانم فاطمه زهرا نسبت به اون فرزندان دیگه یک ارجعیت دیگه ای داره. گفتیم که هیچ کدوم از فرزندان حضرت خدیجه در بعد از بعثت به دنیا نیومدن، همه قبل از بعثت بودن، فقط خانم فاطمه زهرا. این یک نشانه ای هست که در دوره بعثت پیامبر که 5 سال طول کشیده پیامبر فرزنددار نشده، بچه‌دار نشده پیامبر در دوره بعثتش که 5 سال طول کشه. بعد از 5 سال فاطمه رو به دنیا آورده. خب 2 سالش بوده حضرت فاطمه، داستان قریش و شعب ابی طالب اتفاق میفته. اینو در دوره زندگی پیامبر مطرح کردیم. وقتی که قریش دیدن که نمیتونن پیامبر رو از تبلیغش باز بدارند و او رو از رسالتش باز بدارند، اومدن یک قراردادی نوشتن بین خودشون و قبائل دیگه که آقا این کسانی که تازه مسلمان شدن و با اینا نه معامله بکنید، نه دختر بدید، نه دختر بگیرید، نه کمک خواستن بدید، اینا رو حسابی تبعیدشون بکنید، به اصطلاح امروز بایکوتشون بکنید. این شد که اینا رفتن در یک دره بسته به نام شعب ابی طالب، 3 سال در اونجا در محاصره اقتصادی بودن که اینو قبلا توضیحاتشو داده بودیم دیگه. حالا ببینید، بیایم با حالا با حضرت فاطمه حرکت کنیم. فاطمه 2 سالشه، داستان شعب اتفاق میفته، اینا وارد شعب ابی طالب میشن. محاصره اقتصادی که برای به اصطلاح بنی هاشم و مسلمانان بسته شده بود 3 سال طول کشید. ببینید خانم فاطمه زهرا، یعنی از 2 سالگی تا 5 سالگیش داره در فقر و گرسنگی طی میکنه تو شعبه، اونجا که غذا نمیرسه و اجازه نمیدن کسی غذا به اینا برسونه، در محاصره اقتصادی قرار دادن. یکی از دشوارترین زندگانیه پیامبر، حضرت خدیجه و مسلمانان، و الان میگیم خانم فاطمه زهرا که در دوره رشد 2 سالگی تا 5 سالگیش هست، اونجا در یک فقر و نداری و فشار بسیار زیادی قرار گرفته بودن. خب از یک طرف فاطمه زهرا به شدت به پدر گرایش داره، از اون طرف پدر در دوره شعب ابی طالب، اگه یادتون باشه در جلسات پیشین وقتی که زندگی امام علی رو مطرح میکردیم گفتیم که پیامبر هر شب یه جا میخوابید به خاطر اینکه در امان بدارنش و از سوء ظن جانی که قریش میخواستن به وجود بیارن مسلمان ها و به خصوص با مدیریت ابو طالب. پیامبر یک شب در یک خانه بود، شب دیگه در یک خانه دیگری بود، برای اینکه قریش تشخیص نده امشب پیامبر کجاست که نکنه قصد جانش رو بکنن. و گفتیم امام علی علیه السلام در این دوران چه فداکاری هایی برای پیامبر انجام داد. حالا ببینید دوره فاطمه زهراست، 2 سالگیش تا 5 سالگیش که به شدت به محبت و توجه پدر نیاز داره، به محبت و توجه مادر نیاز داره، در این فشارش که به ابی طالب در رنج بسیار زیادی هست، گاهی پدر رو میبینه گاهی نمیبینه و در گرسنگی هست، در رنج هست. این 3 سال خیلی 3 سال سختی هست برای خانم فاطمه زهرا. گویی که خداوند میخواد از همین ابتدا درس صبر، مقاومت و تحمل رو در راه ایمان و اهداف رسالت از همین طفولیت به کار بگیره. خب قاعدتاً در انتهای 3 سال که در شعب ابو طالب بودن، اگه بیاد داشته باشید، گفتیم که 2 حادثه مهم رخ میده. این 2 حادثه مهم، یکی رحلت ابو طالب هست و یکی رحلت حضرت خدیجه هست. ببینید، پس از تحمل رنج‌های بسیار و سخت‌ترین دورانی که در این 13 سال بر پیامبر گذشت، این 2 حادثه بزرگ به شدت روی پیامبر تأثیر می‌گذاره که ما گفتیم در تاریخ اسلام نام این سال رو عام الحزن گذاشتن، سال غم، سال اندوه، چون 2 تا از تکیه‌گاه‌های بزرگ پیامبر از دنیا رفتن، حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه. خب وقتی که این اتفاق افتاد، خانم فاطمه زهرا 5 سالشه. قبل از اینکه پیامبر حضرت خدیجه رو به خاک بسپارند، جنازه رو که میارن در منطقه‌ای به نام حجون، اونجا بخوان جنازه رو و پیکر خانم خدیجه رو به خاک بسپارند، فاطمه زهرا بسیار بیتابی میکنه، مثل هر فرزند دیگری. اما اون شرایط رو ما در نظر بیاریم، شرایط شعب ابی طالب رو در نظر بیاریم، اون شرایط سخت اقتصادی و رنج و گرسنگی و اذیت‌هایی که قریش می‌کردن، اونجا میگن، سوال میکنه چند بار وقتی که مراسم خاکگذاری انجام میشه، دختر چند بار از پیامبر میپرسه که مادر من کجاست، مادر منو کجا بردید. میگه پیامبر هر بار که فاطمه این سوال رو میکرد، روشو بر میگردوند و طاقت جواب دادن رو نداشت، تا اینکه در همین هنگام جبرئیل نازل میشه و به پیامبر میگه که پروردگارت به شما فرمان میدهد که سلام ما رو به فاطمه برسان و به او بگو مادرش خدیجه اینک در بهشت پرطراوت خداست. این مطلبی که جبرئیل به پیامبر میگه به فاطمه بگو، یک مسئله آموزندن برای ما داره تو تربیت. اینه که ما برای بچه‌های خودمون وقتی که یک مرگی اتفاق میفته، اونا رو از بچگی با مرگ آشنا کنیم. حرفایی نزنیم که بگیم نه این بچه‌ست نمیفهمه، بگیم حالا مثلا رفته سفر مادرت، یا حرفهای دیگری که بحث مرگ رو نیاریم جلو. ببینیم این آموزش جبرئیل به پیامبر و گفتار پیامبر به ماها بیانگر این هست که الان فاطمه 5 سالشه، میگه خیلی راحت مطرح کن که این دنیا یک عمری داره، الان از این دنیا رفته، پیش خداوند هست، در بهشت هست. این مسئله آموزه قشنگی هستش که ما بتونیم یک سری حقایقی به خصوص راجع به مرگ رو برای فرزندانمون مطرح بکنیم. پیامبر فاطمه رو در آغوش میگیره و به شدت مورد محبت خودش قرار میده و پیام خدا رو به او میرسونه. از اینجا به بعد هستش که ما میبینیم که این ویژگی خانم فاطمه زهرا نقش دیگری رو به خودش اختصاص میده. الان ما سال چندم بعثت هستیم؟ سال 10 بعثت از شعب اومدیم بیرون. فاطمه زهرا چند سالشه؟ 5 سالشه. تا هجرت چند سال داریم؟ 3 سال. در این 3 سال که ما در زندگی پیامبر مطرح کردیم، دوره بسیار بسیار سختی هست برای پیامبر، چون قریش فشارشو بیشتر کرده، مسلمونها رو شکنجه میده، مال اونها رو به زور تصاحب میکنه و در همین دوران بوده که هجرت‌های مختلفی هم اتفاق می‌افته، یعنی وقتی که پیامبر می‌بینه نمی‌تونه یارانش رو نگه داره در مکه، میگه برای اینکه اینها به سلامت باشن اینها رو می‌فرسته به جاهای مختلف از جمله حبشه و از جمله بعضی هم به مدینه که بعداً اتفاق می‌افته بعد از این سال‌ها. در طول این 3 سال یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی پیامبر هست. فاطمه زهرا لحظه به لحظه در کنار پیامبر قرار می‌گیره و 2 کار می‌کنه. هم سختی‌ها و رنج‌ها و مشکلات پدرش رو به دوش می‌گیره، چون هنوز 3 سال مونده تا هجرت، یعنی در شرایط سخت مکه است. 3 سالی که مملو و از آزارها، اهانتها، تلاشهای مستمر قریشیان برای اینکه بتونن پیامبر را از بین ببرن، اسلام را نابود بکنن. در این دوره هستش که خاکستر ریختن روی سر پیامبر شدت پیدا میکنه، سنگ زدن به پیامبر شدت پیدا میکنه، خاک پاچیدن به پیامبر شدت پیدا میکنه. چند مرحله و چند نوبت بوده که پیامبر وقتی به خونه اومده سر و روش پر خاکستر و به اصطلاح گل و شکمبه و اینها بوده. چه کسی اینها رو تمیز میکنه؟ فاطمه. یعنی فاطمه در خانه برای پیامبر هم کار همسری رو میکنه از جهت مراقبت داشتن و تا حدودی برای پیامبر غذا درست میکنه، هم غمخوار پیامبر هست هم نگهبان پیامبر هست. اون عبارت و کنیه‌ای که گفتیم مهمترین کنیه ام ابیها هست، اینجا در حقیقت فاطمه داره به نوعی برای پیامبر مادری میکنه. در تاریخ نوشته که هر بار پیامبر دچار آزار میشد فاطمه میومد گریه میکرد. گریه نه از جهت بچه بودنش و اینکه پدرم اونجور کردن، گریه از جهت اینکه این پدر تنهاست، حامی نداره، و او میومد لباسهای پدر رو میشست، پدر رو تمیز میکرد و اینی مادر ازش پرستاری میکرد. به خاطر وجود این 3 سال و بعد 2 سالم در مدینه اتفاق میفته که فاطمه تنگاتنگ داره پیامبر رو حمایت میکنه و رسیدگی میکنه مثل یک مادر. گفتن اصلا این مادر پیامبر هست، از بس رسیدگی میکنه. ام ابیها مادر پدرش هست. این لقب از اینجا شکل میگیره، به خاطر این دوره هسته. در این 3 سال یه اتفاقی برای پیامبر میفته که چند نفر در هجر اسماعیل جمع میشن و به بت‌ها قسم میخورن که اگر محمد رو پیدا کنن به قتل میرسونن. در همین لحظه که اینا داشتن این قسم رو میخوردن، فاطمه از کنار اینها داشته عبور میکرده، این تعهد و قول اینها رو میشنوه و برمیگرده خونه به پدرش میگه که پدر شما دیگه بیرون نباید بری، نیاز به مراقبت داری، برای اینکه اینا قراره که تو رو به قتل برسونن. خب پیامبر که کسی نیست که در خانه بنشینه، برای اینکه امر به رسالت و تبلیغ رو داره. به حضرت علی مطرح میکنه اون موقع. علی هم به فاطمه میگه که نگران نباش، من به اصطلاح مثل شیر پشت پیامبر هستم. این که میگه مثل شیر پشت پیامبر هستم و واقعا هم همینطور بوده، در جلسات پیشین مطرح کردیم و در مدینه هم ما شجاعت های حضرت علی رو میبینیم. این اصطلاح رو بگیریم به لقب حضرت علی علیه السلام، اسدالله. اسدالله، اسد یعنی شیر. این که میگه شیر خدا، یکی از ریشه های به وجود آمدن کنیم همینجا هستش که برمیگرده به این رسالت تاریخی برای پیامبر. عنوان میکنن که یه روز پیامبر در کنار مسجد الحرام داشته سجده میکرده، در همین ایام ابو جهل یک سری از جخال و اراذل مکه رو تحریک میکنه که بر سر پیامبر بیان یه شکمبه گوسفند رو با محتویاتش بکشن روی سر پیامبر. پیامبر که همینطور در سجده بوده، ابو جهل به وسیله اون افراد میان این کار رو انجام میدن. وقتی پیامبر سرش از سجده بلند میکنه، تصور کنید ببینید چه صحنه‌ای مشاهده میشه. اونجا ابو جهل و اطرافیان شروع میکنن به خندیدن و پیامبر رو به باد مسخره گرفتن که نگاه کنید، این اومده ما رو میخواد به سمت هدایت ببره، به سمت روشنایی ببره، این اومده با این شکل و قیافش دین آبا و اجداد ما رو بگیره. شروع میکنه به مسخره کردن و اذیت کردن. در همین حین خبر به گوش فاطمه میرسه. در کتاب‌های تاریخی هست، من اینجا قید کردم، حالا در انشالله متن‌های مکتوب همه با سند اینها خواهد اومد. میگن خبر به گوش فاطمه میرسه، فاطمه کوچک به سرعت خودشو به مسجد الحرام میرسونه و شروع میکنه با همان زبان به اصطلاح کودکیش که حدوداً الان 6 سال 7 سالشه، شروع میکنه با ابو جهل مهاجه کردن و با این مهاجه ها میگن چنان گفتگو میکنه که ابو جهل خجالت میکشه از استدلال هایی که حضرت فاطمه میاره دلیل بر به اصطلاح منفی بودن او، دلیل بر جاهل بودن او مطرح میکنه. آخرین کلاممون رو هم راجع به خانم فاطمه زهرا بگیم که این 3 سال که طی میشه میرسن به زمانی که هجرت فرا میرسه. خب در اون شرایط ابو طالب رحلت کرده، حضرت خدیجه رحلت کرده و امکان کشته شدن پیامبر بسیار وجود داره. عده زیادی از مسلمان ها رفتن به یثرب، عده زیادیشون رفتن به اصطلاح حبشه و در این 3 سال 2 بار پیمان های عقبه اتفاق افتاده که در تاریخ پیامبر مطرح کردیم، که افرادی از یثرب میان با پیامبر معاهده وفاداری میبندن، مسلمان میشن، که اونها رو گفتیم عقبه اول و عقبه دوم اصطلاحاً هست. به هر حال رسول خدا تصمیم میگیره که به مدینه هجرت بکنه و در شبی که معروف به لیلة المبیت هست و ما اینو در هجرت پیامبر مطرح کردیم، شبی که قریشیان همه تصمیم به قتل پیامبر گرفته بودن، با فداکاری امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبر راهی مدینه میشه. این هجرت که اتفاق میفته، گفتیم که در اون شبم پیامبر به علی میگه که فردا برو در مکه بگو که هر کس پیش محمد امانتی داره بیاد بگیره. و سپس به علی میگه وقتی که این کارها رو انجام دادی، به اصطلاح فواتم رو بردار با خودت بیار. و امام علی هم همین کار رو میکنه و در این سفر پر مخاطره حضرت علی علیه السلام که خانم فاطمه زهرا رو هم از مکه برمی‌داره و هجرت میکنن، یک هجرت فی سبیل الله، و قریشیان هم اونها رو تعقیب میکنند. اما به هر حال این کاروان کوچک امام علی که خانم فاطمه زهرا هم جزءش بوده به مدینه میان و از دست قریشیان نجات پیدا میکنند. این هم زندگی خانم فاطمه زهرا از بدو تولدشون تا هجرت. امیدوار هستیم خداوند به ما توفیق معرفت ولایت این بزرگان رو عطا کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.